بوشهر را با موسیقی و آواز همراه می کرد و همین فارسی را به زبانی زنده و ماندگار تبدیل کرد.
رودکی از همان ابتدا شعر را برای شنیده شدن گفت. او شعر را از زبان خاص دربار به زبان مردم نزدیک کرد، به زبانی که در خاطر می نشست، روی لبها می آمد و میان کوچ و بازار زندگی می کرد.
مهمان محترم این قسمت از میراث ابدی جناب آقای محمود رضایی، شاعر، نویسنده و همچنین محقق و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی هستند.
رودکی پدر شعر فارسی است و این خودش نشون دهنده جایگاه و مقام ویژه و بلند او توی ادب فارسی هستش. بیشک رودکی اولین شاعریه که تونست شعر فارسی رو از اون حالت صرفاً ادبی و خشک درباری و مدیحه سرایی خارج کنه و با یک زبانی روان و شیوا و میشه گفت همه فهم اون رو به کار بگیره. رودکی با هوشمندی ذاتی که داشت تونست فارسی رو به یک جایگاه رفیع و بلندی برسونه و اونو به یک ابزار قدرتمند برای بیان دقیق ترین مفاهیم فلسفی و اخلاقی و عاطفی و انسانی و حتی برای در واقع اشعار تغزلی و عاشقانه بدل بکنه. من فکر میکنم اون چی که باعث شده رودکی و آثارش همچنان جذاب باشن و همچنان تا روزگار ما زنده بمونن، سادگی و صمیمیت و نزدیک بودن زبان او به زبان امروزی ما هستش. ما نمونه‌های مختلفی از شعرش رو همه قطعا خوندیم، اما شما نگاه بکنید به این شعر کوتاه که میخونم خدمتتون. زمانه پندی آزاد وار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری تمام آن پند است. به روز نیک کسان گفت تا غم مخوری، بسا کسا که به روز تو آرزومند است.
رودکی شعر را ساده گفت و شنیدنی کرد. شعر او برای در سکوت ماندن نبود، برای شنیده شدن، زنده کردن و برای ماندن در حافظه بود.
آری که از رودکی باقی مونده مدام از در واقع انسانیت، از اینکه این دنیا که دنیایی گذران هستش و جهانی گذران هستش و باید فرصتها رو غنیمت شمرد و از اون استفاده کرد و شاد زندگی کرد صحبت میکنه. میگه شاد زیبا و سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. ز آمده شادمان بباید بود و از گذشته نکرد باید یاد. ما باید این رو در واقع در نظر بگیریم که زندگی یک بار به ما داده شده و این رو به زیبایی رودکی در اشعار خودش بیان کرده و ما باید این فرصت یک باره رو تا اونجا که میتونیم ازش به خوبی استفاده بکنیم.
فارسی رودکی فارسی زنده است، زبانی که تصویر می سازد اما پیچیده نمی شود، معنا دارد اما دور نمی شود و این سادگی نشانه ابتدایی بودن نیست.
همین زنده بودن را امروز هم می شود شنید در لالایی ها، در دو بیتی ها، در روایت های محلی و در زبان مادر بزرگی که قصه ها را از حفظ می خواند و نه از کتاب ها.
رودکی تنها آغاز شعر فارسی نیست، شروع با هم حرف زدن به زبان خودمان است. فارسی را پاس بداریم تا صدای میراثمان در میان نسل ها تا ابد جاودان بماند.
Oh. زندگی واقعاً اون چیزی که ما در کافه رادیو میگیم یه سفر دیگه که هممونم بهش اعتقاد داریم. گاهی توی این هیاهوی راه و جذابیت مقصد از یادمون میره که چرا راه افتادیم. اگه خودمونو گم کنیم حتی رسیدن به بهترین مقصدها هم بی‌معنا میشه و اون یه نکته هستش، اون قضاوت‌هایی که در مورد آدم‌ها می‌کنیم و اون تجربه‌هایی که ما توی زندگیمون نداشتیم دیگران رو مورد قضاوت انجام میدیم که اگر مثلا من توی اون موقعیت بودم همچین کاری رو نمی‌کردم. اما یه دفعه میبینید ماها میگذره، سالها میگذره، خودمون توی اون موقعیت قرار میگیریم و بدترینش رو به نحو احسن انجام میدیم.
آره راستش بخواهی من خیلی از خودم عصبانیم، نه از کسی، از خودم عصبانیم. میگم که اسماعیل تو چی کار کردی که مثلا فکر میکنی که آره خبریه. یه اصطلاحی هست نمیشه گفت، بگن نگن، سیروس میگه نگو. ولی آقا بذار یه مثال بزنم از فیلم مارمولک.
بله.
توی فیلم مارمولک پسر بودو بودو میره پیش پرویز پرستویی که نقش آقا رضا رو داره بازی میکنه، بهش میگه که حاج آقا اینجوریه اونجوریه، من هر کاری میکنم بابام دوام میکنه اینجوریه، شاید خدا نخواسته مثلا. بعد رضا بهش میگه که آقا فلان مشکل خودتو گردن خدا ننداز، میخوای از خودتو گردن خدا رو میدونی. ما یه شکل این شکلیشه، همه چیزو خودمون انجام میدیم بعد میندازیمش گردن اینو، بعد میگیم که حتما خواست خدا بوده. نه آقا، نه این شکلی نیست. ما تو تعاملاتمون هر جایی رو بگردیم، میگم در هر دین و هر آیینی که بگردی همچین چیزی پیدا نمی‌کنیم. ما واقعا، بازم تاکید میکنم، ما واقعا اونقدر آدمای خوبی که فکر میکنیم هستیم نیستیم. چرا دروغ بگیم به خودمون؟ مثلا من خیلی آدم خوبیم. من داری نه که نداری ما. ببین دقیقا همون جوری که یه بد میاد همه خوبا رو پاک میکنه، یه خوبم هست که بیاد همه بدا رو پاک کنه. بذار اسم ببرم. چند وقت پیش سازمان زندان‌ها از خیرین بزرگ خودش چند اسم منتشر کرد. خب در رأس ماجرا محسن چاوشی نازنین بود، دمش هم گرم. این پسر من میدونم
حیاش خوبی گذاشته بود تو صفحش.
آره. آره اصلا من میدونم، چون من او رو از خیلی سال پیش میشناسم به واسطه های مختلف. نفر دوم یه اسمی بود که شاید هیچکی باورش نمیشد، نصرالله رادش.
بله.
هیچکی باورش نمیشد. ولی ببین رفقای ما اینطوری، آدمی میخوام بگم خوبم داریم، نه که این شکلی که ما فکر میکنیم باشه ماجراه، اما همیشه هیچ کدوم از اینها نمیتوانند یک چیز مطلق باشند که بگیم آقا خوب همیشه این شکلی، بعد همیشه اون شکلی. ما در کنار اینها گفتم سالمند آزاری داریم، کودک آزاری داریم. خیلی دردناک علی رضا ها، یعنی دلم میخواد یه روز بشینی پای صحبت های بچه های 123 123 اورژانس اجتماعی.
تازه این چیزی که اسماعیل داره میگه، این کودک آزاری مربوط به آدم های دور از اون کودک نیستش، تو همون خانواده.
بله. بعد ما فکر میکنیم که یه بخشش مثلا برای زبانم لال پدر مادرهاییست که درگیر اعتیادن، در مثلا فقر زندگی میکنن، ولی باور کن که اصلا اینطوری نیست. میتونم بگم این مسئله کاملا متوازنه، یعنی در شمال و جنوب شهر به یک اندازه داره اتفاق میفته و این خیلی چیز ترسناکی. همسر آزاری و و و و خیلی چیزا، تازه داره مدلای آزارشو میگم، خیلی قصه های دردناکتری داریم. من یه آیتمی رو، یک بخشی رو کار میکردم برای برنامه شبکه سلامت به اسم پنجره باز، که یه بخشی داشت به اسم قصه های 1-2-3، بچه های اورژانس اجتماعی میومدن و قصه برامون تعریف میکردن. ما از روزی که آیتم رو ضبط میکردیم من گرگه میکردم تا روزی که پخش میکردیم. به من گفتن آقای آیتم خیلی تلخه، این نباید پخشه. خواهش کردم که پخشش کنید برای اینکه مردم ببینن، مردم بدونن. دونستن یک سری چیزها خیلی مهمه.
گفته بشن.
خیلی مهمه علی. اینجوری شاید یک همسایه آگاهی، و ما در فرهنگمون یه چیزای جدی داریم در باب تعامل همسایه با همسایه. مثلا میگیم اگر یه غذایی درست کردی که عطر و بوش یه ذره تا خونه بغلی رفت و احساس کردی که همسایه بغلیت نداره، یه بشقاب از اون همسایه بده. من خدا رو شکر میکنم که توی خونه پدری من هنوز این اتفاق جاریه، یعنی همسایه دیوار به دیوار ما زن شوهر جوانی هستن. همسایه قبلیمون عباس آقا و نیر خانم خدا رحمتشون کنه، هر دو به رحمت خدا رفتن. بچه ها که اومدن خونه رو بفروشن تأکیدشون به این بود که خونه رو به کسی میخوام بفروشن که میخوام بگم ببین هنوز انسانیتی شکلایی داره ها، که خب من اون موقع بابا در قید حیات بود و همه این داستان، که خونه رو نخواد بکوبه که حاج آقا باستانی و همسرش اذیت نشن. ببین این مرامو ببین، تو خونه رسید دست یک زن و شوهر جوانی با دو فرزند. این دوتا یه جاهای بیشتر از من و خواهر و برادرم توی این چند سال حضور داشتن تو خونه.
برادری و خواهری کردن،
رفت نوم میگرفتن برای مامانینام، یه دونه میگرفتن، اگه غذا میپختن یه بشقاب مثلا غذا به مامان میدادن. نه که مامان غذا نپزه ها، نه، ولی این مرام همسایگیه. چند سال ما از این مرامای همسایگی ندیدیم یا کم دیدیم. توی آپارتمان در رو وانه میکنیم که با همسایه روبرو نشیم. خب این خیلی ترسناکه، چیمون قشنگه پس. میدونی سلام نمیدی.
بله
سلام آره. دیگه عجب واجباتمونه دیگه. چقدر حرف زدم من امروز.
آره خوب بودش و خوبه. این که حالا یه خاطره هم از پدرم خدا بیامرز بگم،
عزیزم خدا رحمت،
یه همسایه داشتیم آقای معصومی که نجارم بودش، دیگه محسن شده بودن و توی محله قدیمی ما بودن. پدر دیگه هیچی از آقای معصومی و اون مراوداتی که باهاشون داشت نمیگفت تا زمانی که پدر به رحمت خدا رفت گذشت. یک ماه بعدش خانم معصومی اومدن برای عرض تسلیت به خونه مادری و گفتن که شما میدونین که آقای معصومی، هنوز آقای معصومی در قید حیات بود، که بیماری قلبی خیلی بدجوری داشت. میگفتن که آقای کنگلو چهارشنبه ها که وقت ویزیت آقای معصومی بود میومد و آقای معصومی رو میبردش پزشک. به ما هیچی نگفته بود پدر و میگفتش که طبقه سوم همون آقای متخصص قلب بودش و اونجا آسانسور هم نداشت و آقای کنگلو در واقع آقای معصومی رو مثل این کول میکرده، میبرده بالا ویزیت، بعد دوباره بر میگردنده. این خاطرات مشترک ما بیشتر بر میگرده به دوران قدیم که این مهر و محبت توی محله های قدیمی بودش.
آفرین علی، یه چیزی بگم، وقتی تهش برسه بازیمون عوض میشه. خدا
خیلی ممنونم ازت، عالی بودش، عالی بود. کوچه های باریک محله های قدیمی میان دیوارهای کاهگلی که بوی خاطره می دادند، عشق جوانه می زد مثل درختان توت در حیات های کوچک. صدای خنده ها با بوی نان تازه و چای بهار نارنج در هوا می پیچید و کوچه ها با نور فانوس های کمسو شاهد رازهای دلنشین بودند. ما عاشقی را در سلام‌های ساده و نگاه‌های دزدکی می‌چشیدیم، در لبخندهای مادرانه و دست‌هایی که بی‌منت گرمای نان را قسمت می‌کردند. عصرا یادتان هست آفتاب سایه‌های کشیده‌ای می‌ساخت روی دل‌های بی‌ریای ما. عشق در یک سینی چای بود، در یک سلام گرم، در درودی که هرگز از لب‌ها نمی‌افتاد. محله خانه ما بود و ما عاشقانه ترین ترانه ها را در سکوت آن کوچه های تنگ می خواندیم، جایی که دیوارها رازدار عشق هایی بودند که هنوز در خواب شهر زنده هستند. عجب روزی شد. ممنونم از اسماعیل و ممنونم از همه یادها و خاطراتی که حال خوب کنه. درست اشکمو رو در میاره و چشمون رو بارونی میکنه، اما حال خوب کنه. یه تلنگر بزرگیه برای خود من حداقل. مراقبه هست. شبکه رادیویی جوان.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. وقتی ما توی برنامه گس در مورد موضوعات مختلف هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، یه سری از شما هستین که میگین که خب حالا اینا که همه چیزای خوبه هوش مصنوعی، پس چرا یه عده از هوش مصنوعی میترسن؟ یه سری دارن در موردش یه چیزای دیگه‌ای میگن. به خاطر همین من گفتم که توی این قسمت بیایم در مورد این صحبت بکنیم که شرایط ترمیناتوری هوش مصنوعی چجوری میتونه بشه، یعنی یکم در مورد اون ساید ترسناکش هم صحبت بکنیم. البته که من توی برنامه گس هدفم اینه که بخشای مختلف هوش مصنوعی به شما نشون بدم، بگم که چجوری میتونید باهاش کار بکنید، ولی بذارین توی این قسمت یه سناریوی بد رو هم با هم بررسی بکنیم که فکر نکنید ما نمیخوایم در مورد اون موضوع صحبت کنیم. موضوعی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، راستش رو بخواین هم هیجان انگیزه هم یه جورایی ترسناک. یه چیزیه که از دل فیلم‌های تخیلی و علمی بیرون اومده و حالا توی دنیای واقعی داره کار می‌کنه. در واقع می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم که هوش مصنوعی توی سناریوهای بد چه جوری می‌تونه باشه. وقتی میگیم سناریوهای بد، مثلا همه ما فیلم ترمیناتور رو دیدیم دیگه، یا دیدیم که مثلا توش چه جوری اسکاینت به خودآگاهی میرسه و بعد جنگ علیه بشریت و ربات‌های اسکلتی با چشمای قرمز و این چیزایی که در موردش زیاد دیدیم و خیلی هم شنیدیم. اینا موضوعاتیه که میتونیم توی این برنامه یه مقداری در موردش بیشتر صحبت کنیم. و البته سناریویی که در موردش صحبت می‌کنیم بدون پشتوانه آدمای بزرگم نیست. خود دانشمندایی که توی گوگل هم دارن کار می‌کنن در مورد این موضوع صحبت می‌کنن. بعضی وقتا میگن که هی رفقا بیاین یکم حواسمون رو جمع بکنیم ببینیم چی رو داریم توسعه میدیم. پس سوال اینه که نگرانی واقعی چیه؟ یعنی این چیزی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم فقط نگرانی یه تعداد آدم پولداریه که یه توهمی در مورد هوش مصنوعی دارن، یا اینکه نه واقعا یه موضوع جدیه؟ خب اصل قصه اینه که موضوع اینطوری نیست که فردا صبح مثلا یه رباتی با تفنگ لیزری دم در خونتون وایساده باشه و بگه که حالا باید شما انسان‌ها زمین رو ترک بکنید، اینجا دیگه جای ما. خطر واقعی خیلی اتفاقا موزیانه‌تر و فنی‌تر از این صحبت است. بیاین در مورد یک مفهوم با هم دیگه صحبت بکنیم. مشکل همراستایی یا the alignment problem. فکرشو بکنید که شما یه هوش مصنوعی فوق پیشرفته ساختین و بهش یه هدف خیلی ساده رو میدین. میگین که تولید گیره کاغذ رو به حد اکثر برسون. خب این خیلی به نظر بی خطر میاد دیگه، ولی هوش مصنوعی که ما تولیدش کردیم یه مدل خیلی پیشرفته است. با خودش فکر میکنه که خب برای تولید حد اکثر گیره کاغذ به منابع نیاز دارم، کل آهن روی زمین، کل انرژی روی زمین، و خب این آدمام که همش دارن مانع میشن، هم خودشون از اتمای کربن ساخته شدن که من میتونم ازشون استفاده بکنم، همین که همش دارن سیستم رو خاموش و روشن میکنن، از اون طرف هم دارن انرژی مصرف میکنن. نتیجه که این هوش مصنوعی میگیره چیه؟ توی یه سناریوی افراطی این مدل هوش مصنوعی برای رسیدن به هدف سادش کل تمدن بشری رو تبدیل به گیر کاغذ میکنه. چیزی که در مورد صحبت کردیم یه مثال کلاسیکه به اسم پیپر کلیپ ماکسیمایزر. این به ما نشون میده که تعریف کردن هدف برای یه چیزی که هزاران بار از ما ممکنه باهوش‌تر باشه چقدر سخته. البته اینجا در مورد باهوش بودن باید یکم با احتیاط‌تر صحبت بکنیم. مدلی که در موردش صحبت کردیم در واقع از نظر ما مدل باهوشی نیست، چون نفهمیده که هدف اصلی چیه. برخلاف انسان‌ها که وقتی یک صحبتی رو باشون می‌کنی میتونن جنبه‌های بیشتری رو هم در نظر بگیرن، این مدل روی یه هدفی متمرکز شده و خیلی چیزای دیگر رو در نظر نگرفته. اما قدرت پردازشی این مدل بسیار بالاتر از انسان‌هاست، میتونه مسائل خیلی پیچیده‌تری رو حل بکنه و میتونه خیلی از موضوعات رو همزمان در نظر بگیره. حالا فرض بکنید که چطور می‌خواید مفاهیمی مثل عشق، اخلاق یا آسیب نزن رو برای یه ماشینی تعریف کنید که فقط 0 و 1 می‌فهمه. این همون مشکل همراستاییه که در مورد صحبت کردیم، یعنی باید مطمئن بشیم اهداف هوش مصنوعی با اهداف و بقای ما همراستا باقی میمونه. یه کنجکاوی ذهنی توی آینده هم داشته باشیم، ببینیم که آینده چجوری میتونه باشه. بیاین از این ربات‌های ترمیناتوری و از اون ربات‌های چشم قرمزی که اسلحه‌های لیزری داشتن یکم فاصله بگیریم و بریم سمت یه سناریوی محتمل‌تر، سناریویی که میتونه با از دست دادن کنترل ما روی همه چیز خط بشه و البته خیلی نامحسوس‌تر کارشو جلو میبره. فرض بکنید که یه هوش مصنوعی عمومی یا AGI ساخته بشه. در مورد AGI قبلا صحبت کردیم، همون هوش مصنوعی فرابشری که خیلی کارهای بزرگی میتونه بکنه. در واقع هوش مصنوعی که توی هر زمینه‌ای از انسان‌ها میتونه بهتر باشه، از نوشتن شعر تا کشف داروهای جدید و حتی بهینه‌سازی اقتصاد جهانی. تصمیماتی که AGI میگیره ممکنه تصمیماتی باشه که ما اصلا درکشون هم نکنیم. مثلا ممکنه باعث یه رکود اقتصادی موقت و شدید بشه که میلیون ها نفر توی اون شغلشون از دست بدن، چون محاسباتش نشون داده که این کار در 100 سال آینده به یه ثبات بی‌نظیر منجر میشه. تو به عنوان یه انسان با این تصمیم مخالفت میکنی دیگه، به خاطر اینکه میدونی که الان نباید کاری بکنی که میلیون ها نفر شغلشون از دست بدن به امید اینکه مثلا توی 100 سال آینده وضعیت اقتصادی خیلی بهتر میشه. ولی اون مدل هوش مصنوعی که هدفش این بوده که اقتصاد رو در آینده بهتر بکنه ممکنه این نکات رو در نظر نگیره. چیزی که در مورد صحبت میکنیم دیگه بحث تفنگ لیزری و ربات و این موضوعات نیست، بحث یه قدرت نامرئیه، قدرتی که از طریق کنترل اطلاعات، اقتصاد و حتی شکل‌دهی به افکار عمومی ممکنه اعمال بشه. هوش مصنوعی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم میتونه با ساختن اخبار جعلی فوق‌العاده واقعی، دستکاری بازارهای سهام یا حتی ایجاد تفرقه بین کشورهای مختلف دنیا رو اصلا به آشوب بکشه. برای اینکه مثلا تشخیص داده اگه یه منطقه خاصی از دنیا الان به آشوب کشیده بشه، اقتصاد یه بخش دیگه از دنیا میتونه ترقی بیشتری پیدا بکنه. مسئله اینه که ما داریم یک موجودیتی رو می‌سازیم که با همه جنبه‌های کار کرده اون آشنا نیستیم. ولی نکته مهمی هم که وجود داره اینه که باید در نظر بگیریم در حال حاضر استفاده هایی که میشه از مدل های هوش مصنوعی کرد برای اهداف خوبی که انسان ها میتونن داشته باشن استفاده خیلی بزرگتریه. توی قسمت های مختلف در موردش صحبت کردیم، توی حوزه پزشکی این که میتونه کمک بکنه به انسان ها که عمر طولانی تری داشته باشن، خیلی از بیماری هایی که الان بیماری های لاعلاج به حساب میان بتونه واکسن هاشون کشف بشه و خیلی چیزهای دیگه. و به خاطر همین موضوعات خوبه که ما داریم کار کردن رو هوش مصنوعی رو ادامه میدیم. اما در کنارش برای اینکه مطمئن باشیم که این موضوعاتی که توی این قسمت در موردش صحبت کردیم به ما آسیبی نمیزنه، داریم روی موضوعاتی به نام AI سیفتی یا ایمنی هوش مصنوعی کار میکنیم. در واقع دانشمندا تلاش میکنن قبل از اینکه آتیش رو آزاد بکنن یه کلید خاموش براش بسازن. و البته که نکته مهم اینجاست که باید کلیدی ساخته بشه که خود هوش مصنوعی نتونه خاموشش کنه. پس دفعه بعدی که از یه مدل زبانی مثل ChatGPT یه سوال پرسیدین، فقط به جوابش فکر نکنین. به این فکر بکنین که این تکنولوژی فقط یه نسخه دموی کوچیک از چیزیه که قراره برای آینده ساخته بشه. در واقع یه پیشنمایش از قدرتمندترین ابزاری که بشر تا حالا ساخته. و ما باید حواسمون باشه که چیزی رو بزرگتر از اونی که میتونیم در مقابلش مقابله بکنیم نسازیم. توی این قسمت از برنامه گسته سعی کردیم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که یه مقدار متفاوت تر بود با موضوعات قبلی، به خاطر اینکه سعی کردیم اون جنبه تاریک موضوع هوش مصنوعی رو هم بهش بپردازیم. اگه دوست داشته باشیم بازم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گس رو شنیدین. اینجا کنجکاوی های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با همدیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گس باشه.
ما با زبان فارسی ما می‌مانیم.
آستان درسته یا آستانه؟ این دو واژه معنی یکسانی دارند و در نگارش هر دو قابل استفاده هستند. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
سوال
روایت
گفتگو
خبر
میپرسم تا بدانم
ما در صحنه
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
سه دستاورد فضایی جدید ایران در یک قاب.
شمارش معکوس برای پرتاب ماهواره‌های بومی پایا، ظفر دو و نمونه دوم کوثر آغاز شده است.
مسیر 18 ساله صنعت فضایی ایران با پرتاب سگانه فضایی جدید در تاریخ 7 دی ماه ادامه پیدا می‌کند. ماهواره‌های بومی پایا، ظفر دو و نمونه ارتقا یافته کوثر آمادند تا توسط فناوران ایرانی به فضا پرتاب بشن و توانمندی‌های فضایی کشور رو به نمایش بذارن. آقای دکتر حسن سالاری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران.
ماهواره رصد ساخت دانشگاه مالک اشتر، ماهواره نوید ساخت دانشگاه مصنعت تو بازه سال 87 تا 91 عمدتاً این پرتابا انجام شد و ماهواره فجر بود که ساخت گروه فضایی سا ایران در سال 402 اولین پرتاب موفق سیمرغ رو داشتیم توی بهمن ماه که ماهواره مهدا و همراه قائم صد اولین پرتاب موفقیت آمیزش سال 402 بود که ماهواره ثریا رو اون موقع تو مدار قرار داد. پرتاب بعدیش هم که سال 403 انجام شد همین قائم صد ماهواره چمران رو تو مدار قرار داد.
18 سال از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایرانی میگذره. در طول این سالها همت و توانایی‌های فناوران ایرانی تصویر روشن از اراده ایران در جهان ثبت کرد.
ماهواره‌های طراحی شده کاربردهای متنوعی دارند.
تعداد زیادی از ماهواره‌ها در حوزه مخابرات و ارسال و دریافت داده، ارتباطات ثابت رو فراهم می‌کنند، ارتباطات تلفنی ماهواره‌ای رو فراهم می‌کنند، خدمات پهن‌باند، خدمات اینترنت و امثال هم رو می‌تونن ارائه بدن. مثلا حسگر حرارت، دما، حسگر در واقع دود برای تعیین تشخیص اینکه مثلا آیا آتش‌سوزی صورت گرفته یا نه، حسگر نشتی برای نقاط در واقع لوله های نفت و گاز و آب و امثال اینها عبور میکنن.
در ادامه این مسیر پر افتخار، هفتم دی ماه یه افتخار دیگه رقم خواهد خورد و سه ماهواره ایرانی دیگه به نام‌های پایا، ظفر دو و کوثر که نمونه ارتقا یافته‌اش هست به فضا پرتاب خواهد شد.
طبق برنامه هفتم دی ماه سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب می‌شود.
انشالله سه تا ماهواره پرتاب خواهد شد. اینها ماهواره‌هایی هستند که وظیفه تصویربرداری از سطح زمین رو بر عهده دارند. در ادامه ماموریت‌های قبلی که داشتیم یک پله رشدی در قرار اتفاق بیفته. این ماهواره‌ها از بخش دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی هستند. بنابراین نشان میده که چقدر میتونه تعامل بین نهادهای مختلف در برای رشد و پیشرفت صنعت فضای کشور مفید باشه. خدا رو شکر بخش خصوصی ما هم در حوزه طراحی و ساخت ماهواره هم در استفاده از داده‌های ماهواره بسیار فعال هست.
اینجا مدار پایین زمین است، جایی که صدها ماهواره از آسمان بیش از نیمی از کشورهای جهان عبور می‌کنند، اما در مالکیت کمتر از 12 کشور جهان قرار دارند. ایران هم امروز در جمع کشورهایی است که بیش از 5 ماهواره فعال در مدار دارد. ماهواره هایی که عملکرد زیر سامانه ها و موقعیت یابی را دقیق بررسی می کنند. حالا این توانمندی ها در کنار بومی سازی ماهواره ها ارزش افزوده حوزه فضایی را به صنایع دیگر منتقل می کند، مثل صنعت کشاورزی.
این بخش در باشگاه گزارشگران جوان تولید شد و من پویا رضایی.
هر جا و هر لحظه
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
شبکه رادیویی